تصنیفی که شنیدیم امیدوارم مقبول شما هم قرار گرفته باشه. تصنیفی بود از ساخته های استاد ابوالحسن صبا با نوازندگی خود استاد انجام شد، در دستگاه سگاه بود و آواز رضاقلی میرزا زلی. اما دوستان، استاد صبا منحصر به فرد بود. استادی بود با مهارت ها و توانمندی های بیشمار. انگار جنس استاد از جنس دیگری بود. وقتی زندگی نامه استاد رو بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم در خلال 55 سال زندگی لحظه ای این مرد از تلاش و کوشش دریغ نکرده. به قول سعدی، بی کوشش انتظار ندارد ثمر، بلی این باغ گردد از اثر پشتکار سبز. آن چیزی رو که ما امروز از کارهای صبا داریم و بهش میگیم شاهکار، نتیجه همین تلاش هاست. شنونده قطعه اوج هستید از ساخته های استاد صبا که مسعود شعاری در آلبوم کاروان اون رو نواخته. عزیز، ساعت 19:36 دقیقه است. شما با ویژه برنامه جادوی انگشتان از رادیو نمایش همراه هستید. این برنامه‌ای هستش که به مناسبت سالروز درگذشت ابوالحسن صبا تقدیمتون میشه و تا ساعت 20 ادامه داره. اما از استاد ابوالحسن صبا گفتیم. استاد ابوالحسن صبا سعی کردیم هم از با مرور در واقع زندگی نامش ایشون رو بشناسیم، هم با آثاری که تقدیمتون میشه، هم از زبان خوانندگان معاصر و یا نوازندگان قدیم. اما در بین خوانندگان معاصر، استاد شهرام ناظری درباره استاد صبا اینطور میگن. میفرمایند بحث صبا بحث یک مکتب نیست، بحث چندین مکتبه. بحث از دایره المعارفیه که مجموعه ای از فرهنگ ایران زمین. ما کمتر کسی رو داشتیم مثل صبا که در چندین رشته به درجه خیلی ممتاز برسه و بتونه در حقیقت فرهنگ ایران رو اشاعه بده. صبا در حقیقت یک لشکر بود، یک لشکر از موسیقی. از وقتی چشم باز کردم، موسیقی رو نگاه کردم، صبا رو دیدم. گویا استاد الاساتید، صبا در رأس همه استادان قرار داره و همینطور در رأس فرهنگ موسیقی ایران. اما باز هم صبا رو بشنویم، این بار از زبان یکی از شاگردانشون، نوازنده سه‌تار داریوش صفوت.
Thank you. بله این یه قسمت خیلی کوچیکی بود از چهارمجراب استاد سوا که برای نمونه زده شد و در همین نمونه کوچیک در واقع میشه تکنیک مرمون سوا رو درک کرد. البته آنالیز و تحلیلش خیلی مفصله. به امان نمونه دو نکته رو من عرض میکنم. یکی این سبک تزیین مطالب، چون خود مطلب از نظر نوتش آسونه، از همین شروعش که اغلب اتفاقا نوازندگانی که آشنا نباشن به این سبک خیلی به نظرشون مشکل میاد و گاهی موفق نمیشن اجرا کنن، همین اولش نوتش خیلی ساده است، میگه همینه که با اون تزیینات مربوطه بخوام بزنن، تزییناتی که البته به نوت و این چیزا هم در نمیاد و باید با همین روش سینه به سینه آموز چنینه. بریم این چیزای تزیناتی داره که توش نمیاد، یا مثلا همین تیکه بعدی که البته نرسیدیم تمام کنیم اینجا، میگه البته سادهش میشه، این به این سادهی بزنن که نمیشه، ولی این موقع که میزنم با دست چپ اولا صدا رو در میارم، در این حال دست راست هم اینجا برای خودش که مطالبی اجرا میکنه و همین هست که البته کار رو مشکل میکنه. اصلا این اینها هستش که البته به نوت نمیشه در بود و در این سادگی بسیار دشواره. نکته دومی که میخواستم عرض کنم راجع به البته تنها این تیکه نیست، راجع به تمام سبک اصلا نوازندگی موسیقاست و اون دقت و وضوح و روشنی و تمیزی است که در تمام گوشه ها و تیکه هایی که من اون سبا میزد و میاموخت دیده میشه و به نحویست که حتی دونه دونه نوت ها مثل که اینا حساب دارن و دقیقاً و باید همینجا زده بشه، اگه عوض بشه خراب شه کار خراب میشه و این دقت واقعا قابل تقدیره.
صحبت‌هایی رو که شنیدیم از زبان شادروان داریوش صفوت نوازنده ستار و همینطور یکی از شاگردان استاد سبا بود که در مورد استادشون به زیبایی و الحق خوب صحبت کردن. اما من حیفم میاد که این مطلب رو برای شما نگم که ابوالحسن سبا در نواختن سازهای متعدد مهارت داشت و حتی نقل شده که یکی از موسیقیدانان اهل ایتالیا بعد از ملاقات با سبا دربارش اینطور گفته بود که این مرد به تنهایی یک ارکستر کامل هستش. او اصطلاح اهلی کردن رو برای سازها به کار می برده و هر وقت بعد از تمرین در واقع بر نواختن یک ساز مسلط می شد می گفت اهلی شد. ممنونیم از شما که با برنامه جادوی انگشتان همراه هستید. ساعت 19:42 دقیقه است. از فرصت استفاده بکنیم، روی امواج رادیویی سفر کنیم. سفر کنیم به یک محفل دوستانه. محفل دوستانه سبا، یک دور همی با حضور استاد پایبر تهرانی و حبیب الله بدیعی در همون اوایل دهه 40.
آقا مرمون سبا چی داریم بزنیم دیگه؟ آقا مرمون سبا قطعات خیلی زیادی داریم که بزنیم.
اما چی انتخاب کن بابا؟
آقا یه قطعه خیلی جالبی این اواخر ساخته بودن.
به نام چی؟
اسمی روشن به نام بیاد گذشته.
بیاد گذشته
چون این اواخر یه خیلی کم بند بودن که سبا ما ساختن تموم جور بیاد کمتر چیز می ساختن. این است که این قطعه آخری چون خیلی زیبا در اومد و همه خوشون میاد واقعا از این قطعه و گفت اینو با هم بزنیم و اسمش مثلا بیاری اون، یعنی بیاری اون مواقعی که چیز میساختم و
بله بله
اینو
بشنم از اون آقای سبا بزنیم همین
مفهم همین آخری که باید باشه
چون این کجاست اصلا هم درست نیست یا اینجا خراب کنش کن نداره
مفهمونی داره
از اول باید آقا شما در اول بگید درست میگن شما بزنید در مفت بزنم
بله دور همی رو شنیدیم که به یاد سبا برگزار شده بود با حضور استادان شادروان، همشون شادروانن، پایبر، تهرانی و بدیعی. اما دوستان ابوالحسن سبا در سحرگاه 29 آذر سال 1336 هجری شمسی بر اثر بیماری قلبی درگذشت. چند روز در بستر بیماری بود. پیش از سکته قلبی از دخترش رکسانا میخواد تا براش پیانو بنوازه و خودش زیر لب این شعر نیما رو زمزمه میکرده که به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. اون یعنی استاد سبا در سالهای پایانی زندگی از بیماری قلبی رنج می برده و با اون که خیلی ضعیف شده بود اما همچنان فعالیت‌های هنری و تدریس به شاگردانشون رو ادامه می دادن و معتقد بودند که اگر 3 سال دیگه زنده بمونن می تونن موسیقی ایران رو به جایی برسونند که دیگه نگرانش نباشند. در رابطه با نگرانی‌هایی که استاد سبا نسبت به موسیقی ایران داشتن، می‌خوایم صحبت‌های تقی تفضلی رو بشنویم، روزنامه‌نگار، مترجم و نوازنده.
سبا همیشه نگران بود که یه عده‌ای اعتراض می‌کنن که موسیقی ایرانی مغرومه، یعنی غم‌انگیزه و پردرده و غمناکه. میگفت اگر قرار باشد که برای عوض کردن این موسیقی بگردن که این موسیقی نشاط‌انگیز پیدا کنند و خدایی نکرده ریشه اون موسیقی موسیقی ایرانی نباشد، این آسیب و صدمه بسیار بزرگی به موسیقی ملی ما میخوره و یه موسیقی به وجود میاد که ایرانی نخواهد. و خلاصه امین از درمی که در این روزها به فرزفان پیش آمده همیشه نگران بود برای اینکه ما میبینیم که یه عده‌ای هستن که موسیقی اصلی و ملی ایرانی رو فراموش کردن و موسیقی که تحویل جوانها میدن چیزی که نیست، موسیقی اصلی و ملی رو.
صحبت‌های تقی تفضلی، روزنامه‌نگار، مترجم و نوازنده رو شنیدیم که از نگرانی‌های سبا در مورد موسیقی ایران می‌گفت. قطعه ای که داره تقدیمتون میشه رقص چوبی هستش از ساخته های ابوالحسن صبا. که شنیدید قطعه رقص چوبی بود که واقعا هر چقدر از زیبایی این قطعه بگیم کم گفتیم، اما نظر بسیاری از دوستان و شاگردان الان آماده هستش که با هم میشنویم در مورد استاد صبا. باز هم
کار تحقیر و پژوهندگی مرحوم صبا ذوق سلیم و سرشاری داشت، به طوری که از دورترین نقاط مملکت، از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه ها، دهات دور و محشور می رفت و گوشه های موسیقی ایرانی رو جمع آوری.
و در تمام طول مدتی که من آشنایی با ایشون داشتم سعی می‌کردن که تحقیقات واقعا دقیق و عمیقی راجع به موسیقی ایلیاتی و شهرستان‌های ایران به عمل بیاورن و بی‌نهایت برای او جالب بود و در تمام طول مدت مطالعه می‌کرد و هر آینه یک اشخاصی که وارد موسیقی محلی خودشون بودن به تهران می‌آمدن بدون شک صبا اونها رو پیدا میکرد، مرحوم صبا اونها رو پیدا میکرد و میکشید به منزل خودش و اگر اهل صدا و آغازی بودن از راه صدا و الا از راه تحقیقات دیگری تمام مطالب رو میگرفت و نوت میکرد.
و به همین جهت یکی از گوشه های موسیقی ایرانی که قبل از صبا به نام گوشه دشتی در آواز کلاسیک بود، این رو به شکل یک آواز مستقل دارد،
به خصوص راجع به آوازهای جیلکی که من خوب به خاطر دارم که چند تیکه از موسیقی که صبا از آهنگ‌های محلی گیلان و گیلک گرفته در موسیقی اصلی خود ما گنجونده که بی نهایت مطلوب و جالب بوده.
در جمعوری آهنگ‌های محلی در دهات به چیزهایی پی می‌بره که حتی الامکان سعی کرده در موسیقی حفظ کنه، از جمله ریتم‌های لنگه که در دهات ایران هست، در ملل مختلف اکراد و اشایر بنا هست و به عنوان مثال یه دونه براتون میزنم که ببینید ریپ های پنجشتون و یا هفتشتون. کسی رو نمیشناسم که این ذوق رو و این شیوه پژوهندگی رو ادامه داده باشه و این راه رو به اون نقطه نهایت رسونده باشه، به طوری که نسل حاضر مثلا پسر من نمیدونم که هر تا کی ممکن است که موسیقی مملکتش نشناسه و به همین جهت این راه دیگه میشه گفت متوقف شده.
حالا یه قصه توی این ردیف به نام صبا هست به نام تمرین داشتی. تمرین داشتی من فکر میکنم که این رو به خصوص برای ویرا نوشتم، برای تمرینی که روی مثلا این پرده های داشتی بشه برای ویرا نوشتم. نظر شما چیه؟
همینطوری
جالبه این
به طوری که اسمشم معلوم هست و پیداست اینه دشتی برای شاگرده و برای مشقی که شاگرد میخواد بکنه، ولی به قدری خوب هست که این جزه رقیب آمده ایواله و تقریبا بدنش هم خوب
مشکله برای جنا آزون مشکله خیلی منم مثلا جواب سبو درش بیارم، ولی البته برای من اونقدر مشکل نخواهد بود که برای بیارم.
حالا اگه آقای شهرانی اجازه فرمید
خواهش میکنم آقای بادی این رتب بزنیم.
خب آقای فرا اگه سوال بدی من کن کنم. البته این در چپوک نوشته شده ولی خب چون شما من هم با شما هم بریم این که از این رفت کک میزنیم بس
دوستان عزیز شنونده که با برنامه جادوی انگشتان همراه هستید، نظر این صحبتهایی که شنیدیم صحبتهای جمعی از شاگردان استاد سبا بود که درباره کارهایی که استاد کرده بود در خصوص گردآوری، ثبت و اجرای موسیقی نواحی بیان کرده بودند. این رو هم من اضافه بکنم که در سال 1308 بعد از اینکه مدرسه صنایع ظریفه در رشت در واقع تأسیس میشه، مدیریت این مدرسه توسط علی نقی وزیری به استاد سبا واگذار میشه. سبا به همین جهت از تهران به رشت نقل مکان میکنه و مدیریت این مدرسه رو به عهده داشته. سبا به عنوان مدیر و مدرس این در واقع مدرسه از زمانی که در رشت ماندگار شد، در اونجا ضمن اینکه آموزش موسیقی انجام میداد، یکی از کاراش این بودش که به روستاها و کوهپایه‌های شمال ایران میرفت و شروع میکرد به جمع‌آوری آهنگ‌های محلی و به همین ترتیب این شد رهاورد و ارمغان این دو سالی که در رشت بود. پس بنابراین سبا نخستین موسیقیدان ایرانی هستش که برای گردآوری، ثبت و اجرای موسیقی سایر نواحی ایران تلاش کرد. آثاری مثل شرفشاهی، دیلمان، زرد ملیجه که تقدیمتون شد، در قفس، رقص چوبی، قاسم آبادی، امیری یادگار همون دوره هستند، از جمله قطعه کوهستانی که در همین لحظه تهیه کننده خوش‌ذوق این برنامه ریحانه یزدان دوست آماده کردن که تقدیمتون میشه. زیبای واقعا زیبای کوهستانی رو شنیدیم از ساخته های استاد سبا که حتما شما هم مثل ما لذت بردید. اما در میان دوستان سبا، شهریار شاعر معاصرمون که هممون میشناسیمش، کسی بودش که در واقع الفت بسیار نزدیکی رو با استاد سبا داشتن، به طوری که بعد از مرگ استاد در رسای ایشون سروده هایی رو دارن که با هم یکیشو بشنویم.
ای سبا با تو چه گفتند که خاموش شد، ای سبا با تو چه گفتند که خاموش شدی، چه شرابی به تو دادند که مدهوش شد. تو که آتش کده عشق و محبت بودی، چه بلا رفت که خاکستر خاموش شدی. به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را که خود از رقت آن بی خود و بیهوش شدی. تو به صد نغمه زبان بودی و دلها همه گوش، چه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدی. خلق را گرچه وفا نیست ولی کن گل من، نگمان دار که رفتی و فراموش شدی. تا ابد خاطر ما خونی و رنگین از توست، تو هم آمیخته با خون سیاوش شدی. ناز میکرد به پیراهن نازک تن تو، نازنینا چه خبر شد که کفن پوش شدی.
صدای استاد شهریار رو شنیدیم، روحشون شاد. اما به پایان برنامه جادوی انگشتان رسیدیم.